پنجره‌ای به سوی دین و آیین.
فارسی را پاس بداری.
رادیو فرهنگ.
دوستان عزیز، همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و نوبت میرسه به برنامه نام‌آوران ایران زمین.
نام‌آوران
ایران
زمین. کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض میکنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. اما ما در برنامه امروز این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از شاعران و مترجمان برجسته کشورمون باشیم، جناب استاد غلام حسین سالمی، که سالیان سال هستش که ایشان در زمینه‌های مختلف مرتبط با ادبیات، اعم از شعر و ترجمه آثار متعدد مرتبط با ادبیات داستانی غربی مشغول فعالیت هستند، که از جمله مهمترین کارهایی که از ایشان تاکنون منتشر شده، چه در عرصه چاپ مجموعه شعر و چه در عرصه ترجمه، میتوانم به این کارها اشاره بکنم. از مجموعه شعرهای ایشان میتوانم به کتاب مرد حادثه ها، آوازهای تلخ مصیبت، بابار عشق و آینه و نور در آستانه شب و دلتنگی، و از جمله آثار مهمی که توسط ایشان ترجمه شده میتوان به مجموعه چهارگانه دریای حاصلخیزی اثر یوکیو میشیما اشاره بکنم، که این مجموعه چهارگانه عبارتن از برف بهاری، اسبهای لگام گسیخته، معبد سپید دم و زوال فرشته. از جمله کارهای دیگری که توسط ایشان ترجمه شده به این کارها میتونم اشاره بکنم: کتاب دختر کشیش اثر جورج اورول، گل آفتابگردان اثر ویلیام کندی، بدرود آناتولی نوشته دیدو سوتریو، پرونده اودسا و روز شغال اثر فردریک فورسایت، و کارهایی مثل مأمور ما در هاوانا اثر گراهام گرین، کتاب آنتونی هاپکینز در سایه روشن نوشته مایکل فینیکالان، و کارهای دیگری که امیدوارم در این برنامه ما بتونیم به برخی از اونها اشاره بکنیم. جناب استاد غلام حسین سالمی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
سلام، خسته نباشین. سلام به شما، همکارانتون، و سلام به شنوندگان. قبل از هر چیز من یک نکته رو باید یادآور بشم. من استاد نیستم. من غلام حسین سالمی، فرزند شعبان و فرخ، متولد 1323، 20 شهریور 1323
در شهر خرمشهر،
نه در طرف عرض کنم بالای بهارستان، فخرآباد، خیابان فخرآباد، در یک روز گرم شهریور 20 شهریور 1323 رو خشت افتادم. متولد شدم. وقتی به پدر من توی خرمشهر اطلاع دادن که خانومت یک پسر دیگه زایده، بلافاصله حاجی دوید به طرف به قول خودش اداره سجل احوال و گفتن ها حاج خیر باشه اومدی. گفت والا خرمشهری هم میدونین جنوبیا اصولاً عیالشونو با نام پسر بزرگشون چی میگن. مادر منوچهر برادر بزرگ من فارغ شده. خب مبارک باشه حاجی، بچه رو شیرینی نیاورده. گفت میارم براتون، حالا اومدم برای شناسنامه بگیرم. خب اسمش چی میخواین بذاری؟ غلام حسین. خب متولد خرمشهر، از اون تاریخ من شدم غلام حسین سالمی فرزند شعبان و فرخ، متولد خرمشهر. البته خیلی 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 ممنون از خرمشهری‌های بسیار بسیار عزیز که منو پذیرفتن به عنوان یه خرمشهری. من تهرانی هم نیستم، من بزرگ شده که مدرسه رفته و اینجور چیزا، همه چیز در خرمشهر.
از همون دوران کودکی به خرمشهر وارد شدید؟
اصلا همون موقع که دنیا آمدیم، دو ماه بعدش، به دلیل اینکه معمولا حاجی خدا بیامرز همچی که هوا گرم می‌شد، مادر و بچه های دیگه، سه تا پسر دیگه هم بودن بین من و برادر بزرگم که الان هست و انشالله عمرش طولانی باشه، دیروزم تولدش بود، سه تا پسر دیگه هم بود، اونا هم اسماشون تمام ایرونی بود. الان برادر بزرگ من منوچهر، اون یکی ایرج، یکی نادر، اینا منتها چون سه تا مردن اسم منو نیت کردن گذاشتن غلام حسین.
در اینجا این سوال به ذهن من اومد که شما با توجه به اینکه به خطه خوزستان تعلق دارید.
دقیقاً، من عضو هیئت امنای گردانندگان تکیه خرمشهری‌های مقیم تهران هستم.
بله درست. خیلی ممنون از توضیحی که فرمودید. سوال من این استش که اصولاً وابستگی شما به خطه خوزستان چه تأثیری گذاشته بر کار حرفه‌ایتون، کار تخصصیتون در حیطه سرودن شعر و ترجمه آثار؟ خب، چون به هر حال من فکر میکنم هر فردی، هر هنرمندی، هر پژوهشگری و هر کلن فرد دانشوری که متعلق به یک خطه به خصوصی باشه، قطعا ویژگی های اقلیمی تأثیر یا تأثیراتی بر آینده زندگیش خواهد گذاشت، زندگی حرفه‌ای. در مورد شما آیا میتوانیم، شما میتونین به این نکته اشاره بکنید که خطه شما چه تأثیر گذاشته؟
قبل از هر چیز من یه توضیح باید بدم. ایده منه، عقیده منه، ادبیات فارسی ادبیات ملوک و طوایفیه.
بله.
یعنی ببینید، خراسانیا یه چیزی مال خودشون دارن، اصفهانیا باز یه قطب برای خودشون درست کردن. عرض کنم هر جا هر جا هر جا که در نظر بین. اما یک نکته، شیرازی ها همینطور باز یه گروه دارن، سیمی خانم دانشور، منصور اوجی و و و و. اما نکته مهم، این خیلی مهمه و دوست دارم بهش توجه بشه حتی از نظر آماری، خطه خوزستان غنی‌تر از تمام خطه هاست. شاید شاید دلیلش در کنار آب بودنه، چون همواره به تمدن‌ها که نگاه کنید می‌بینید تمامی تمدن‌ها از حاشیه آب شروع شده. تمدن بین النهرین، تمدن سند، تمدن مدیترانه، تمدن شط العرب به اصطلاح اروند رود خودمان،
بله،
میان رودان،
بله،
تمام تمدن‌ها از حاشیه آب شروع شده.
این چه ویژگی خاصی به نظر شما در خطه خوزستان و مردمش وجود داره که میتونه منعکس بشه در کار ادیبان و اهالی فرهنگ آنجا؟
خوزستانی ها به خاطر صبوریشون زبان زدن، بیشترین گرما رو تحمل میکنن، گرمای تا 50 تا 55 حتی 60 درجه رو تحمل میکنن. خوزستانی ها اولین کسانی هستند که خیلی چیزها رو داشتند. خرمشهر بزرگترین بندر ایران بوده، آبادان نخستین پالایشگاه ایران رو داشته، درسته؟
بله.
و خوزستانی ها به ویژه خرمشهری ها، کسانی که سوادم ندارن انگلیسی صحبت میکنن. مثلا آبادانیه میگه دیروز داشتم توی لین میرفتم، با سیکل بودم. یه اکسیدنت شد بین سیکل ما با باس. منو بردن اسپیتال. تو اسپیتال بردنم تو وارد. بردنم اپریشن تیاتر. یکی اومد انجکشن کرد. خرمشهر ببینید هر کشتی خارجی لنگر میانداخت کروش میومد توی بازار شهر دیگه. میومدن با همون دانستن چار کلام با مردم باشون صحبت میکردن.
آقای سالمی عزیز، دوران دبستان و دبیرستان شما در کدام مدارس سپری شد؟
دبستان من نخستین دبستانی بود که پدر منم اونجا درس خونده بود و معلمش آقای محیط طباطبایی خدا بیامرز بود، دبستان شرافت. توی اون مدرسه منم درس خوندم.
پدرت هم در همون مدرسه؟
پدر منم همونجا
تحصیل کردن
تو مدرسه شرافت. مدرسه شرافت یه دوره به اندازه یک سال ترمیمش کردن اینا، من رفتم مدرسه اردیبهشت برای یک سال فقط.
اینا در کدوم خیابون ها بودن؟
خیابون مدرسه اردیبهشت تو خیابون اردیبهشت. ببین خیابون به اون صورت نام نداشت، خیابون لبشت، اصطلاحا خیابون لبشت. بعد یک سال من رفتم مدرسه اردیبهشت. دوباره که درست شد مدرسه شرافت، از مدرسه شرافت رفتم دبیرستان بایندور. دبیرستان بایندور رو به یاد دریادار غلام علی بایندور فرمانده نیروی دریایی ایران
در زمان شهریور 20
در شهریور
20
اون دبیرستان به نام ایشون گذاشتن، دبیرستان بایندور. سیکل اول رو من در دبیرستان بایندور خوندم که عمومی بود. بعد از سیکل باید برای کلاس 4 و 5 و 6 دبیرستان باید رشته انتخاب میکردیم. سه رشته هم بیشتر نبود، ادبی، ریاضی، طبیعی، و من ریاضی رو انتخاب کردم. لاجرم رفتم به دبیرستان دکتر هشرودی.
به نام همین دکتر هشرودی معروف.
بله. دکتر محسن هشرودی نازنین. بله. انسان بسیار بسیار وارسته و نجیب، کسی که به رغم این که با فیزیک و ریاضی و این چیزا سر و کار داشت، یکی از شاعران بسیار خوب هم.
بله، استادان برجسته ریاضی در ایران بود. بله. برادرشون هم که اولین فردی بودن، یعنی ضیاء هشرودی.
بله.
اولین فردی بودن که اصلا نیما رو معرفی کرد.
دقیقاً.
به جامعه ادبی از مهمترین
آقای علی اسفندیاری رو ایشون
ضیاء هشرودی معرفی کرد و آقای محسن هشرودی هم قبل از اینکه به صورت جدی در زمینه ریاضیات فعالیت کنن شعرهای زیادی رو سرودن.
بسیار.
بله. پس به نام ایشان در واقع دبیرستان بود.
بله، دبیرستان بود که نوسازم بود و وقتی باران می آمد دیگه تو گل بودیم ما، چون دور برش تمام باغ بود و نخلستان، فقط یه راه باریکه بود و بعد از اونجا می رفتیم.
آقای سالمی عزیز، در اون دوران وقتی بر می گردید به دوران گذشته، می خوام بیشتر در مورد دبیرستانتون صحبت کنم، آیا معلم یا معلمانی بودن، دبیرانی بودن که به گونه مستقیم یا غیر مستقیم بر آینده ادبی شما، آینده فرهنگ شما مؤثر باشن؟
دقیقاً.
دقیقاً.
توی دبیرستان سیکل اول خدا رحمت کنه آقای محمد ساده دبیر ادبیاتم بود، انسانی بسیار ماه و ساده، بسیار ماه و ساده، فامیلش هم ساده بود. یکی ایشون بود، یکی آقای هنرور بود، مهدی هنرور، که عرض کنم خدمتون عربی تدریس میکردن و عربی که من یاد گرفتم از اون موقع یاد گرفتم به اضافه عربی محلی که بلدم. بعد در دبیرستان دکتر هشرودی من میتونم بگم که دوتا دبیر داشتیم، دوتا برادرم بودن، برادران اسکندری، محمود اسکندری و مصطفی اسکندری. یکشون باز مصطفی علوم اجتماعی و اینا به ما تدریس میکردن، آقای محمود اسکندری تاریخ و جغرافی، که یک بار یک کنفرانس گفتن هر کی باید یک کنفرانس بده. من درباره نادرشاه کنفرانس دادم. وقتی کنفرانس هم تموم شد گفت که تو اینا رو از کجا گفتی اینا توی کتاب نیست. گفتم آقا تو مجله سپید و سیاه زندگی نادر پسر شمشیر رو آقای میمندی نژاد مینویسه.
درست. محمد حسن میمندی
نژاد. بله. بله. که استاد دانشکده
دامپزشکی.
دامپزشکی بودن. گفتم اون مینویسه. گفت سالمی جان برای نخستین بار از دهان این آقا واژه جان آمد بیرون. گفت که سالمی جان من ازت ممنونم که با عشق رفتی دنباله یه چیز، اما نوشته های آقای میمندی نژاد با تمام احترامی که براش قائل هستم مستند نیست، خیلی داستان سرایی داره. و یک کسی دیگه داشتیم که بعد با هم بسیار رفیق شدیم، خدا رحمتش کنه، آقای حسن پستا. آقای حسن پستا در دبیرستان دکتر هشرودی دبیر من بود.
دبیر ادبیات بودن دیگه یا زبان انگلیسی؟
به اون صورت هیچ کدوم.
هیچ کدوم.
یه دوره دبیر به عنوان آچار فرانسه از آبادان اومد خرمشهر و یه دوره تاریخ چی میکرد. بعد گفته بودن بهش این خیلی کتاب داره تو خونه و اینا، سر کلاس میگفت که سالمی دفعه دیگه که میای کتاب چی داری؟ که میگفتم مثلا اینه دارم اون دارم، میگم بردار بیار. گفتم من سری در دیوان شمس و در قلمرو سعدی و اینا رو دارم، میگم اونم بیار. میگه از اونا میخوند برای ما، بعد به من میگفت که تو که اینا رو داری بیا تو بخون ببینم، ببینم بلدی بخونی. و من میخوندم. و خیلی جالب بود که آقای پستا خدا رحمتش کنه الان توی قطعه هنرمندان بیج زهراست. این یه دوره دبیر انشای ما هم شد. انشا میگفت موضوع دل بخواه هر کرچه میخواست بنوشه. خب من مینوشتم، بعد انشام خوب بود. آقا دروغ نمیگم، انشا مینوشتم، من اون موقع چهارم دبیرستان بودم، انشا مینوشتم برای ششم ادبی، بچه های ششم ادبی، از 2 تومن میگرفتم، 2 تومن 20 ریال میگرفتم تا 5 تومن. بعدم میرفتیم با بچه ها میرفتیم بوفه، حتی براشون برای ششمشون که میخواستن چکار، من یه مقدمه مینوشتم برای انشاشون که برای امتحان انشا میخوان بدن برای پایان سال، اونو کافی بود 2 سطر خودشون فکر کنن دیگه، 10 سطرش من نوشته بودم. بعد حسن پستا دیگه از خرمشهر آمد تهران، بعد دیگه تو تهران دیگه میدیدم شد توی کانون و اینا یا توی مجله فردوسی. من از خرمشهر شعر میفرستادم برای مجله فردوسی، مجله شعرهای منو چاپ میکرد و یک بار اعلام کرد که هر کس حداقل 3 تا شعرش چاپ شده برای شماره نوروز یه رزومه بده با یه عکس، و زیر عکس من نوشت و هازا غلام حسین سالمی خرمشهری.
پسوند خرمشهری در ادامه فامیلتون هست؟ نه ولی مشهور بودیم.
اصلا نداریم.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب آقای غلام حسین سالمی از مترجمان و شاعران برجسته کشورمون. سرودن شعر شما دقیقا از چه سنی شروع کردید؟
اگه بگم خودخواهی نمیشه؟
بفرمایید.
من از 13 سالگی اولین کاری هم که نوشتم، حالا ازم بخوای بپرسی میتونم بگم که چی بود. شعری بود که من فرستادم برای مجله تهران مصور، یه ترانه بود، یعنی یه 2 بیتی. قفس خالی قناری پر گرفته، دلم دیوانگی از سر گرفته، دلم دیوانه و چشمم تبالود، قناری مونس دیگر گرفته. این شعر من گفتم. من اصلا وزن نمیدانستم، من هنوزم وزن رو توی ذهنم خودم، هیچ کتابی درباره وزن نخوندم، ولی خیلی از دوستان شاعر قبول دارن که من وزن رو خیلی خوب میدونم، خدا رحمت کنه و واقعا خدا رحمت کنه. حسین آهی یک بار توی رادیو، برنامه تهران در شب رادیو، به من گفت وزن رو از کجا یاد گرفتی؟ گفتم ذهنی. گفتم میدونین آقای آهی من مثل کیم؟ گفت نه. گفتم من مثل این استاد سنتور آقای سمایی هستم، حبیب سمایی. هر اجراش یه ورژن بود، یعنی کاملا اجراش یه اجرای
چون بر بداهه خیلی تکیه داشت،
چون بداهه میزد. بداهه میزد.
صحبت موسیقی شد، به خصوص موسیقی ایرانی. شما آیا در همون دوران کودکی و نوجوانی به موسیقی گرایش داشتید؟
من ویالون میزدم.
این همون موقع آغاز کرده بود؟
من ویالون میزدم. از روی یک کتاب فرانسوی هم میزدیم به نام من بودم و یکی دیگه دوستم بود، هم کلاس هم بود، آقای احمد ماندگاران، نمیدونم کجا هست، انشالله هر جا هست سعی و سالم باشه. ما دوتا یه استاد داشتیم که این از روی کتاب لویالون به ما ویالون درس میداد. من عاشق ویالون بودم و پدرم ویالون دوست نداشت. میگفت چیه این ساز فلان، نمیتونی تو تار بزنی؟ میگفتم نه آقا، آقا جون میگفتیم، خدا رحمت کنه امواتتون، مادرم خدا بیامرز رفت برام ویالون خرید.
مادرتون مشوقتون بود؟ چند سالگی؟
ببینید مادرم یه چیز عجیب، مادر من 4 کلاس سواد داشت، 4 کلاس، اما تمام دیوان عشقی رو حفظ بود. هر وقت هم عشقی حفظ بود و هم خیلی هایی دیگر رو. هر وقت من خدا شاهده، هر وقت من دلم تنگ میشد میگفتم مامان میشه سه تابلوی مریم برای من بخونی؟ میگم مامان 100 بار برات خوندم.
مال میزاد عشقی؟
بله. میگفتم نه تو رو خدا بخون. بعد خودم هم شروع میکردم، اوائل گل سرخ است و انتهای بهار که کوکش بکنم، بعد اون را میافتاد.
آقای سالم عزیز، داشتید در مورد گرایش ادبی و هنریتون توضیح میدادید که به نظر میرسه مادرتون نقش بسیار کلیدی رو داشت در این زمینه.
بسیار.
خیلی بیشتر از پدرتون در واقع.
خیلی بیشتر. پدرم اگر حالا حمله بر چیزی نباشه، پاری وقتا واقعا اصلا نمیدونست من مشق دارم، مشق ندارم. مادرم بیشتر سوال میکرد چیه تو نشستی داری تلویزیون نگاه کنی؟ مشق نداری مامان؟
اسمشون فرخ بود.
فرخ. تو مشق نداری؟ درس نداری؟ مادرم خیلی تاثیر. و یک چیز دیگه شاید براتون باور کردنی نباشه، من بسیاری از ترانه های گیلکی رو توی ذهنم دارم و توی حافظم، برای اینکه منو روپاش چیز میکرد و برای من لالایی گیلکی میخوند. مثلا من به دوست نازنینم ناصر وحدتی که خواننده ترانه های گیلکی هم هست، یا مهدی اخوان لنگرودی، بله. من به مهدی زنگ میزنم از اینجا باش گیلکی صحبت میکنم، یا وقتی مثلا میرم وین میبینمش باش گیلکی صحبت میکنم، به زنش میگه موشگان نگاه کنی چجوری گیلکی بلده. و واقعا من میخوام اون رو پاش اینجوری برای من چیزای گیلکی، بیا بشیم کوهان جور دور ز آدم گیلکا، یا مثلا گل پامچال را اون موقع من شنیدم.
اصلیت ایشون گیلکی نبود که مادرتون؟ نه،
زاده شه سوار بود.
بله، به حال بین گیلان و مازندران.
پدرش تهرانی بود.
پدرشون تهرانی.
پدرش تهرانی بود.
درسته. پس در واقع نسب خرمشهری شما برمیگرده به پدرتون، مادرتون در واقع
بله. اونم قضیهش خیلی جالبه. پدر بزرگ من، پدر بزرگ مادریم، میشه رئیس گمرک خرمشهر. بعد میان به خرمشهر، بعد مادرم اینا فوت شده بود، مادر من به اصطلاح مسئول تدارکات خونه بوده، میرفته هر روز بازار میمده، حاج آقای پدر من ایشونو میبینه و چند نفر رو میفرستن خواستگاری. من به جرأت میتونم بگم من زاده عشقم.
چند سال ویولون کار کردید شما؟
والا 2 سال. و بعد اصلا نمیدانم چی شد، اصلا این ویولون چه شد، کجا رفت، نمیدونم جا گذاشتم جایی، نمیدونم، گم و گور شد.
یعنی یک دفعه ترک کردید نوازندگی رو، یا اینکه از صرافتش افتادید؟
نمیدونم. کما این که همینجا خدا رحمت کنه نازنین پرویز یا حقی، من براش قهوه آوردم، گفت که تو واقعا میگی من ویولون میزدم؟ گفتم آره به خدا پرویز میزدم. گفت الان هیچی نمیتونی بزنی؟ گفتم نه. گفت خب فکر نمیکنی حیف بود؟ گفتم نه.
گفت چرا حیف نبود؟ گفتم برای که تو هستی. برای که تو هستی؟ من برای چی بزنم؟ وقتی تو هستی بی خوده من دست بزنم به ویالون.
آقای سالمی عزیز، از چه زمانی گرایش پیدا کردید به تقویت زبان انگلیسی برای هم فهم بیشتر متون ادبی و کلن فرهنگی، و همچنین از چه زمانی ترجمه رو شروع کردید؟
عرض کنم خدمتون، یکی از کارهایی که من داشتم، حالا نمیدونم درست بود، چیزی بود که مثلا این توریست ها رو میدیدم، توریست که میدیدم این مثلا بنده خدا چیزی نداره، داره میگن میومد میپرسید که مثلا هتل از اون قیمت کجاست، اینا میگفتم بیا بریم، میبردمش خونه خودمون. مادرم خدا بیامرز فقط میگفت مامان تو رو قرآن بگو اول بره حموم بکنه، میفرستدیمش اول توی حموم، بعد میومد بیرون. اتاقم داشتیم بدون یک ریال ازش بگیریم، نه اینکه این سوء تفاهم پیش بیاد که پول میگرفتیم، نه، فقط برای اینکه من باش حرف بزنم، انگلیسی حرف بزنم. من هنوز وقتی هر از گاهی میرم به وین، یک کسی بود که عکاس بود از وین اومده بود به نام آقای هلموت شاخنر، مهدی اخوان اینو برای من پیداش کرد توی وین. آن پیر شده بود، بنده خدا از من پیرتر. من رفتم گفتم تو یادت میاد آمدی خرمشهر، آمدی خانه ما، فلان اینا، حتی عکسش هم دارم که ایستاده با من و مادرم، اینجوری قد بلندی داشت ایستاده با ما عکس گرفته. به هر کی پیداش میشد میبردم میگفتم بیا، فقط برای اینکه با هم دیگه دیالوگ بکنیم، حرف بزنیم. بعد به جرأت میتونم بگم من اولین آدمی بودم در خرمشهر که این صفحه های زبان انگلیسی مربوط به لینگافون،
بله بریتیش بود، انگلیسی بود،
آفرین، لینگافون گرفتم و یه جعبه داشت 40 تا صفحه بود، یه کتابم داشت. اینو منافزاده توی ساختمان آلومینیوم بناشو گذاشت، اولین نفر من خریدم توی خرمشهر. پدرم خیلی عشق داشت که یاد بگیر. من یه گرام توپازم داشتم، توپاز خیلی محشر بود، از این صفحه های 45 دور اینو میذاشتم، بعد مینشستم گوش میدادم. از کارهای دیگه ای که برای یاد گرفتن زبان انگلیسی کردم این بود که آبادان یه سینمایی بود مال شرکت نفت، این فیلم های خارجی رو به زبان اصلی نمایش میداد. قبل از شروع فیلم فقط یک سلاید میومد، داستان فیلم مربوط است به این که فلان بیشتر برمان و 3 تا نقطه. شوهر خاله من کارمند عالی رتبه شرکت نفت آبادان بود، اون برام کارت گرفته بود، کارت بلیت، من با اون میرفتم. هر وقت فیلم تازه میبودم من میرفتم. اوائل آقا دروغ نگم، به خدا جماعت میخندیدن، من میخندیدم، نمیدونستم چی میگن اصلا. جماعت هر کاری میکردم، منم سعی میکردم با اونا باشم دیگه. یکی از فیلم هایی که دیدم و هیچ وقت از یادم نمیره، اولین فیلم جیمز باند بود که شون کانری بازی میکرد با اورزولا آندرس. اون رو من توی سینما تاج آبادان دیدم. بالاخره هرچی دستم میومد میخوندم، به ویژه این کتاب های کوچولوی زبان انگلیسی بود، داستان های کوتاه داشت، بیشترش هم داستان های بود خیلی کوچولو.
ترجمه های دیگران رو میخوندید و آره. بعد بیاین تطبیق بدید
آره.
با یافته های خودتون
آره ترجمه های دیگران رو